بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دو دست ظاهراً در طول تاریخ درباره مردن و بعد از مردن حرف داشتن. یه دست حرفشون کافرانه بود، یعنی منکر بودن، میگفتن مرگ پایان کاره، تموم میشه و چیزی بعدش نیست، و به نظر خودشون، به تصور خودشون، چون هم علم پیشرفت نکرده بود، هم خودشون هم دقتی در اوضاع خلقت نداشتن، می گفتن مرگ کوبیدن طبل عدمه، یعنی هیچ میشه، دیگه وجودی نداریم، موجودیتی نداریم. که خود این اعتقاد نادرست همه میدونیم آثار بسیار منفی در حرکات و رفتار و اخلاق انسان داره. من این مسئله رو یه شب در انگلستان از یه دانشجوی رده بالای دانشجویی که اصالتاً اهل ایتالیا بود و خودش در انگلستان قبول شده بود، در دانشگاه‌های مهم اونجا درس می‌خوند، به مناسبتی ملاقاتی بین من و او افتاد. البته دو ساعتی طول کشید، ولی یکی از مسائلی که من براش مطرح کردم، گفتم چرا هر گناه زشتی و هر کبیره و صغیره ای که پیغمبران، یکیشونم حضرت مسیح پیغمبر شما، با زبان وحی و زبان خودشون بیان کردن، در اینجا شیوع داره و هیچ کسی از هیچ گناهی رنج نمیبره، ناراحت نمیشه. خب این کاباراتون، این روابط آزادتون، این مشروب خوریاتون که ریز و درشتتون هم این کارا رو انجام میدن، از اساتید دانشگاهتون تا مردم معمولیتون، تا پولدارتون، تا فقیرتون، تا خود جنابالی که دانشگاهی هستید. مگر مسیح تهدید نکرده به این که این گناهان بعد مرگ عواقب وخیمی داره؟ حالا عواقب دنیاییشو که زیر بار رفتین و براتون مهم نیست. جواب داد من یا خیلی از ما کاری به مسیح و مریم و حرفای اونا ندارن، ما وقتی میمیریم هیچ میشیم، پوچ میشیم. به چه علت از این همه لذتها چشم پوشی بکنیم؟ به خیال این که در بعد مرگ ما مؤاخذه میشیم یا گیر میفتیم. اصلا بعد مرگ خبری نیست. ببینید این یه اندیشه بسیار خطرناک که تاریخش هم خیلی تاریخ طولانیه. شما در آیات نبوت مربوط به قرآن کریم که دقت بکنید میبینید کافران زمان انبیا که زیر بار نمیرفتن حرفای انبیا رو، یکی از حرفشون که محصول همین تصور غلط و اندیشه ابلیسیشون بود این بود که ما بعد مرگ خبری برامون وجود نخواهد اومد، هیچی حادث نخواهد شد، ما وقتی که مردیم دیگه مهر خاموشی ابد به ما زده میشه. اینا الان در دنیا فراوونن و بدنه عظیمی از ملت‌ها رو تشکیل میدن. واقعا مؤمنان حقیقی اونایی هن که در مقابل این امواج عظیم خیالات باطل، تصورات باطل، اندیشه های ابلیسی تحت تأثیر قرار نمیگیرن. این ربایی رو فکر میکنم یه بار خونده باشم از سعدیه و در میان آثارشم در گلستانشه. این گلستانم واقعا کتاب خوندنیه. ایامی که من مدرسه بودم دو تا کتاب جزء کتب درسی بود، یکی کلیله و دمنه یا دمنه که موعظه ها و پندهای خیلی خوبی از زبان حیوانات در این کتاب بود و یکی هم گلستان سعدی که ایشون میگه موحد، یعنی اونی که خدا و شؤون خدا رو باور داره، خبرهای خدا رو باور داره، چو در پای ریزی زرش، اگه جلوی پاشو تپه از طلا بریزی و یا تیغ هندی، شمشیرای خیلی بران کاری بود نهی بر سرش، یا تطمیعش بکنی یا نه تهدیدش بکنی. تطمیعش بکنی با پول، تطمیعش هم بکنی، تهدیدش هم بکنی با اسلحه، نباشد امید و حراسش زکس، نه طمع ورش میداره به اون پول و نه از اون تهدید و اسلحه ترس برش میداره، بر این است آیین توحید و بس، که مصداق اتم موحدان واقعی جهان منهای انبیا و ائمه از بین مردم و مصداق اتم مؤمنان جهان طبق روایاتی که داریم که شیعه و غیر شیعه نقل کردن، اصحاب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین هم که حالا خیلی ها از شرح حال دقیق اینا خبر ندارن، ولی اگر به کتاب ها مراجعه کنید، خود من که حدود 50 سال با حیات اصحاب، اخلاق اصحاب، منش و روش اصحاب آشنایی دارم، خیلی هاشم در سخنرانی ها ذکر کردم. میبینید که اینا در مقابل سنگین ترین تطمیع ها و سخت ترین تهدید ها قرار گرفتن. چه وقتی که در مدینه بودم، چه وقتی که در کوفه بودم، چه زمانی که در بصره بودم، چه اونایی که از مکه با حضرت به طرف کربلا حرکت کردن، اینا قبلا پراکنده تو این شهرها بودن که حضرت به اونها نامه نوشته، خبر داده بهشون، پیک فرستاده و اینا در اون امواج پرفشار و طوفان‌های عظیم تهدید بنی امیه به هر شکلی که بود خودشونو به کربلا رسوندن، مخصوصا یاران حضرت که اهل کوفه بودن. اگر اونا رو بخونید شرح حالشون، میبینید همون وقتی که قصد کردن از کوفه بیان بیرون، جان کف دست گذاشتن، چون دروازه ها رو بسته بودن، راه ها رو کنترل شدید میکردن و کاراگاهان بنی امیه تمام مردم رو زیر نظر داشتن. ولی این بزرگواران که المؤمن و کیس، المؤمن و ینظر و به نور الله، جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، با این قدرت روحی، نورانیت روحی، تونستن از کوفه خارج بشن، که شرح حالشونم زیاده و خوندنیه و بسیار درس آموز و پند آموز و اتمام حجت بر تمام مؤمنین جهان در هنگام تهدیدها و تطمیعها، که ما واقعا وظیفه الهی داریم، وظیفه دینی داریم تو این روزگار با هجوم این تصورات غلط، اندیشه‌های انحرافی و اعمال خلاف که به صورت فیلم در خانه هر کسی و تو اتاق هر کسی از طریق ماهواره هست، روحیه مردم رو تقویت بکنیم که در مقابل این هجوم خطرناک فرهنگی و فساد زمان شکست نخورن و دل به این امور ندن و خود باخته نشن، پوچ نشن، پوک نشن، وقار روحیشونو از دست ندن، باورشونو به حقایق قرآن و فرهنگ اهل بیت در معرض خطر قرار ندن. و نهایتاً اولئک الذین یشترون الحیات الدنیا بالآخره نشن، بالاخره به قول روایاتمون مردم در دست ما روحانیون ایتام اهل بیتن و به این ایتام پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین خیلی به علما و اندیشمندان و دانشمندان سفارش شده. خب این یه گروه از مردم، که کافر بودن و بدون دقت، بدون تحقیق منکر معاد بودن. قبرا رو دیده بودن، خراب شده بوده، بدنها پوسیده شده بوده، اینا تو ذهنشون بود که خب اینایی که مردن تو قبرشون که خبری نبوده، بدنها هم که پوسیده شده، پس پایان خطه. حالا که پایان خطه، خب این که حالا یا پیغمبران یا امامان یا علمای ربانی ما رو از هر گناه مالی، بدنی، اخلاقی نهی میکنن، چه دلیلی داره قبول بکنی؟ چه دلیلی داره از لذتها چشم پوشی بکنیم؟ این ضرر باور نداشتن مرگ و بعد مرگ و نفهمیدن حقیقت مرگ. بله، الانسان یرید الانسان ان یفجر امامه، دلش میخواد پیش روش برای گناهان و جنایات و ظلمهاش هیچ مانعی وجود نداشته باشه. شما ببینید 24 ساعته خلبانان عربستان به دستور فرماندهانشون، فرماندهان به دستور دولتشون، دولتشون به دستور شاهشون دارن مردم بیدفاع مظلوم یمن رو بمبارون میکنن و بمبایی رو به کار میبرن که از نظر سازمان ملل ممنوعه. زنا رو میکشن، بچه ها رو میکشن، مردم کوچه و بازار رو میکشن. اگه انسان معاد و باور داشته باشه، حاضره حتی به یه حیوان ظلم بکنه، اگه معاد و باور داشته باشه. من یه روایتی رو دیدم خیلی برام جالب بود که این گونه روایات گفتنشم برای مردم خیلی لازمه، چون روایات وصل به اوضاع معاد. روز گرم مدینه، من روز گرم مدینه رو بودم، حالا چقدر گرم بود بمونه، شبشم نفس کشیدن برای ما تو اون سفر سخت شده بود که من از مسجد النبی بر میگشتم تو خیابون واقعا دیدم نفسم داره بند میاد. یه مسجد کوچیکی دارش باز بود، کولر داشت، رفتم اونجا مدتی موندم تا حالم طبیعی شد، به سرعت رفتم منزلی که داشتیم. تو اون گرما رسول خدا داشتن عبور میکردن، دیدن که یه شتری با بار وایساده و احتمالاً افسارشو حالا به یه درختی یا به چفت یه دری بستن. اول کاری که پیغمبر کردن اومدن شتر رو خوابوندن. خب شتر خوابید و پیغمبرم نرفتن، به یارانشون فرمودن یه جستجویی بکنید ببینید صاحب این شتر کیه. رفتن پیداش کردن، اووردنش محضر پیغمبر اکرم. ببینید حضرت چی فرمودن، چقدر نکته است، چقدر درسه، چقدر تغییر دهنده حال انسانه. فرمودن خیلی هم با محبت به صاحب شتر، شتر وقتی بار داره ایستاده آزار میبینه، خوابیده راحته، در حال حرکت با بار راحته. مواظب باش این کار درباره حیوانت و شتورت تکرار نشه. چرا که کسی که این کارو بکنه، یعنی بی توجه به این جاندار باشه، اینقدر بار روش بذاره و یه جا وایسونتش، روز قیامت به مقدار وایسوندن شتر تو حرارت قیامت وای میسوند. حالا حرارت قیامت برای عموم که نیست، خب آیات ما و روایات مردم مؤمن واقعی رو از حرارت قیامت رو نمیدونم این مسئله که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن انقدر در اون حرارت مردم عرق میکنن که عرقم راه در رو نداره تا چونشونو میگیره، استثناء کردن. اما اونایی که کار انحرافی داشتن، کار بد داشتن و توبه نکردن، اصلاح نکردن خودشونو، جبران نکردن، خب قیامت باید عکس العمل کارهای دنیاییشونو، یکیش هم آزار به حیوانات، ببینن. دین خیلی مکتب عجیبیه. من خیلی برام مهمه که تو سوره هود پروردگار وقتی داستان نوحو بیان میکنه میفرماید از هر حیوانی یه جفت نر و ماده، که معلوم میشه از این فرمان خداوند طوفان در اون روزگار جهانگیر بوده، یا حداقل کل قاره آسیا رو گرفته. چون اگه جهانگیر نبود یا کل قاره رو نمی گرفت، هیچ نیازی نبود که از هر نوع حیوانی جفتی بیاره در کشتی سوار بکنه. اینجور حیوانات پر بودن، اگه طوفانم محدود بود، خب بعد پایین اومدن از کشتی همه حیوانات در اختیار بودن. یکی این نکته است که معلوم میشه طوفان عمومی بوده، یکی جلوگیری از انقراض نسل حیواناته که امروز انقدر بشر یقه پاره میکنه و گروهگاه در همه دنیا درست کردن، ترسیدن که نسل بعضی از حیوانات رو به انقراضه. حیواناتی که مثلا 10 جفت 20 جفت بیشتر ازشون نمونده، که کشور ایران هم مستثنای از این مسئله نی. اینجا مگه جلوگیری نمی رفتن نمی کردن، نسل بسیاری از حیوانات منقرض شده بود و اینا ضرر داره برای حیات کره زمین. خداوند هیچ حیوانی رو بی حکمت، بی مصلحت، بی منفعت نیافریده. حالا بعضیاشو خوردنشو حرام کرده، چون آفرینش اونا با بدن ما هماهنگی نداشته. بخوریم کارخانه بدن ضرر میکنه، اما گوشتایی که زیانی نداره خب حلاله، مباهه. اما چون حرامه نمیشه گفت پچه رو آفریده. خود اینی که حرامه یه گوشه‌ای از حیات کره زمین رو داره اداره میکنه. خب آزار به حیوان، شما ببینید اگر اعتقاد به معاد باشه صورت نمیگیره، اگر این حیوانو با بار دوباره سر پا نگردشتی سر پا نگرت می‌دارن. این چه قاعده بسیار پاک و پرمنفعتیه که از قلب الهی پیغمبر بر زبان مبارکشون جاری شده. کما تو دین تو دان، به هر روشی که باشی به همون روش جواب تو در قیامت میدن. وقتی یه عربی وارد مسجد شد، دید پیغمبر دوتا بچه 4-5 ساله روی دامنش نشستن، خیلی به اینا محبت میکنه و اونها رو میبوسه، به پیغمبر گفت اینا کیان؟ فرمود دو نوه منن. گفت بلا واسطه بچه های خودت نیستن؟ فرمود نه، بچه های دخترم هم. گفت من چند تا بچه دارم، یه بارم تا حالا یکیشونو نبوسیدم، در آغوش نگرفتم. پیغمبر فقط دو جمله فرمودن. این دو جمله واقعا حرف همه انبیا، همه کتب آسمانی و قرآن مجید است. خلاصه دینه، ارحم ترحم، محبت بورز تا مورد محبت قرار بگیری. یعنی اگه تو زمخت و بدخلق و سنگ دل باشی اصلا قیامت مورد محبت قرار نمیگیری، در دنیا هم همینجور. یه معنی نداره خدا به آدمی مثل تو رحم بکنه، وامی گذاره خدا این گونه افراد رو. کما تو دینو تو دان. ولی خب همین عربستانی ها آخوندشون هم ایمان به معاد ندارن، چون یک نفرشون به دولت اعلام نکرده بیگناهان رو نکش، بلکه اونام با دولتشون هماهنگن و اینقدر خبیثن که یه بخش قدرت دولت عربستان همین آخوندای منکر معاد و نترسید بگید منکر پروردگار مهربان عالمن، اینا دنباله بنی امیان و دنباله سقیفه و دنباله بنی عباس که بیدینی نسل به نسل در اینا تا این نسل فعلی جریان داشته. علاوه بر این که آل سعود قطعیه و یقینیه، من اینو 30 سال پیشم رو منبرا گفتم، شایدم بیشتر، یهودی زادن یعنی اجداد اینا یهودیان خیبرن که اینا با اسرائیل یه واحدن، که یه بار یکی در همونجا میگفت صهیونیستا و اسرائیل نسل اسحاقن و ما نسل اسماعیلی، ما عربا، ما پسر عمو هستیم، شما ایرانی ها بین ما دوتا سه آیت و سخنچینی میکنین. این دنیای فعلی ماست که بی اعتقادهای به معاد در اغلب دنیا سر کارن. خب اگه این ترمز باطنی رو داشتن این کارا رو نمی کردن. مگه ما در نهج البلاغه نداریم والله لئن عبید علا حسک سعودان مسهدن و اجر فی الاغلال مسفدن احب الی من ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد و قاصدن لشیء من الحطام، این اعتقاد به خدا و قیامته. اون گروهی که در تاریخ کفر به قیامت داشتن، کفر به مرگ داشتن، یعنی مرگو میگفتن پایان کاره و ما یهلکنا الا دهر، تو همین روزگاره که ما میمیریم، آب میشیم، خاک میشیم، ریز ریز میشیم، نابود میشیم. اما طایفه دوم عالمانی بودن در طول تاریخ که دوچار بعضی از قواعد خود ساخته های خودشون بودن، اینا برخلاف اون کافران نصف جاده رو اومدن جلو، تو نصف دیگرش شلاق شدن، لنگ شدن. وقتی که معاد انبیا براشون مطرح می شد، بر اساس قاعده دستاز خودشون که قاعده فکری خودشون که امکان معدوم برای اعاده وجود نداره، اعاده معدوم ممکن نیستش. اولا اینا از قدرت پروردگار غافل بودن، یک. ثانیاً چون علم خیلی پیشرفت نکرده بود، فکر میکردن بدن وقتی خاک میشه معدوم میشه. فکر میکردن کجاش معدوم میشه؟ خب بدن خاک میشه، خاک معدومیت نیست. چه معدومیتیه؟ و همین خاکیه که خدا جمعش کرد اجزایشو و انسان رو ساخت، همون خاکه. خب همین خاکی که دوباره از بدن انسان به وجود اومده، ذراتشو جمع میکنه و برش میگردونه. یعنی چی عدم؟ مگه خاک شدن عدمه؟ خاک شدن که عدم نیست، یعنی تبدیله. یه بدن زنده بوده، حیات داشته، حیاتشو ازش گرفتن، بیرون کشیدن. خب اون روح که باقیه، خود اینا میگن باقیه. بقای روح رو کلن فلاسفه الهی تاریخ قبول داشتن، غیر فلاسفه مادی مثل امثال برتان راسل که یه فیلسوف بسیار مشهور انگلیسی بود. این گفت من وقتی مردم کل بدن منو وایستید بسوزه، خاکستر بشه، چون بعد مرگ خبری نیستش. خب خاک عدم، بدن خاک شده، این چه عدمی؟ اون خاک هم که باقیه، الان خاکای کره زمین باقیه، مرتب در تغییر و تحوله. اینا میگن خب بدن نمیاد در عالم آخرت، یعنی بدن دیگه بعد مرگ تا ابد کاری نیست، با تکیه بر اعاده معدوم محال. قائل به قیامت روحانی شدن، یعنی میگن بعد مرگ بله یه دنیایی وجود داره، چون بقاء روح رو با دلائلشون قبول کردن، میگن اون دنیا دنیای روحانیه، دنیای معنویه، که مسلموناشون هم سر بعضی از چیزای اسلام گیر کردن، مثل معراج پیغمبر، در حالی که صریحاً قرآن میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی، نه به روح عبدهی، به عبدهی. اصلا عبد یعنی چی؟ یعنی همین موجود، نه به روحهی، به عبدهی. من المسجد الحرام الى المسجد الذي اقصى بارکنا حوله، مسجد الاقصى که بارکنا حوله برای چی؟ لنوریه من آیاتنا، که با چشمش نشانه های عظمت منو ببینه. و این در معراج بوده، ولی تو کره زمین که پیغمبر نشانه های عظمت خدا رو میدیده، مکه اون همه کوه داشته، پیغمبرم معدنا خبر داشت، جده نزدیک مکه دریا داشته، در مکه نخل خرما بوده، مدینه هم که اومد مدینه منطقه کشاورزی بوده، از عجایب خلقت خودش بوده، مردم بودن، جنین در رحم بوده. اینا رو که میدید، این دیدن غیر دیدنی بود که در اختیار چشم همه مردمه، بردنش بالا. حالا اینایی که دوچار فلسفه یونانن گیر کردن، گفتن که بردنش بالا بنابرای قاعده بطلم یوسی که چند هزار سال یا هزار خورده سال حاکم بر دانشگاه بوده، میگفتن آسمان تاقه و تاق مهمی هم هست، خود چجوری شیکافته و رفته؟ نمیشه بشکافه، چون خرق لازم میاد، یعنی پاره شدن تاق و التیامش ممکنه. پس چجوری رفته؟ بدنشو گذاشته تو اتاقش در مکه، روحش رفته، روح هم مثل نور میمونه، از شیشم عبور میکنه، از مانم عبور میکنه، لطافت داره و قدرت. پس پیغمبر با روحش رفته معراج. حالا که دیگه هیئت بطلمیوسی به طور 100% باطل شده، یکی از اونایی که تو معراج گیر کرده و چرندیاتی در کتابش نوشته، شیخ احمد احسائی در شرح زیارت جامعه در مسئله معراج به شدت گیر افتاده. اون اینجوری مسئله رو میگه، میگه پیغمبر رفته در طاق اول، در آسمان اول یه لایه وجودشو گذاشته، دوباره رفته در آسمان دوم یه لایه دیگه وجودشو گذاشته، 7 لایه رو گذاشت تا فقط روح خالص مون و رفت بالا. خب این که کفره، این که ضد قرآن، این حرف این که انکار معراج به عبدهیه. اینا تا بقای روح و اینکه جهان دیگه جای روحه اومدن، ولی در قیامت قرآن و انبیا به خاطر قواعد خودشون به شدت گیر افتادن. حالا اسلام مسئله مرگ و چی میگه؟ چقدر راحت و روون، همش هم وابسته به پروردگاره. وقتی که روح را از بدن گرفتن، این میشه مردن. هم بعد روح در عالم برزخ بدن رو نیاز نداره، بدن خاک میشه تا قیامت، چون روح و بدن در خوبی ها و بدی ها با هم شریک بودن. اگر پاداش، هر دو باید از اون پاداش بچشن و لذت ببرن. اگر عذاب و الم، چون هر دو در گناه شریک بودن، هر دو باید عذاب بچشن. خب برگشتن بدن چی؟ اعاده معدومو که دیگه الان قبول ندارن، باطل شده، چون هیچی معدوم نمیشه. مسئله معراج روحی رو هم قرآن قبول نداره، انقدر مثل زده برای افراد و برای هر گروهی که دیگه جا برای تردید بر برگردوندن بدن نگذاشته. تبرکن، چند تا آیه از قرآن درباره اصل مردن براتون بخونم. اعراف آیه 29، کما بدعکم تعودون. خب ما همون جوری که شما رو ابتداعا آفریدیم و خلقتتون رو انجام دادیم و بعد میمیریم دوباره بر میگردیم. زمر آیه 42، الله یتوفى الانفس. این خیلی دقیقه با الله یتوفى الانفس حین موتها. موت یعنی جدایی انداختن بین جان و بدن، لحظه موت. موت پس در اصطلاح قرآن یعنی جدایی افتادن بین جان و بدن. روز عاشورا ابی عبدالله هم مرگ یه تعبیر خیلی زیبایی دارن، چون در قرآنم دیروز شنیدید فرمود خلق الموت و الحیات، موت مخلوق. امام این مخلوق رو اینجوری دیدن و ازش تصویر در ذهن مبارکشون که پاک در این ذهن و نورانی ترین ذهن بود داشتن. یاران من، مرگ، کلمه مرگ رو گفت، پلیست که ما از این پل در یه لحظه کوتاه از دنیا رد میشیم وارد آخرت میشیم. مرگ عدم نیست، مرگ یه جدایی بین بدن و روح و جدایی بین انسان و دنیاست، نابودی و خاموشی نیستش. این آیه عرض کردم، این حین موتها، این قید خیلی مهمه. الله یتوفى الانفس حین موتها. خب مؤمنون آیه 80، هو الذی یحیی و یمیت، همونی که زنده میکنه همونم میمیرانه، یعنی بین روح و بدنتون جدایی میندازه، انتقالتون میده به عالم بعد. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم سجده، آیه 11، بهشون بگو فرشته مرگی که بر شما گماردم جانتون رو به طور کامل از بدنتون دریافت میکنه. انعام آیه 61، حتی اذا جاء احدکم الموت، میگه موت اومدنیه، عدم که اومدنی نیستش، اصلا از عدم خبری نمیشه داد که میاد نمیاد، خوبه بده، رنگ داره نداره. میگه موت میاد، یعنی اون مخلوق من که نهایتا جدایی بین بدن و جان میاد. توفت و وقتی موت لحظش رسید، اینه توفت و رسولنا و هم لا یفرتون، فرشتگان من به طور کامل جانتون رو از بدنتون جدا میکنن و در مأموریتشونم ابدا کوتاهی ندارن. انعام آیه 93، ولو ترا از ظالمون فی قمرات الموت، اگر ببینی وقتی که ستمگران در کانال سخت مرگ افتادن، ولملائکتو باستو عیدیهم فرشتگان ما با نیروی پرقدرتشون متوجه به اونا میشن، میگن اخرجو انفسکم الیوم. البته اینا که به اختیار خودشون نمیتونن جانشون رو خارج کنن. اخرجو انفسکم یعنی الان که مرگ ما بین شما و جانتون جدایی میاندازیم.